پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه ای از مجموعه هنگام درنگ. امشب هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید ابو فاضل رضوی اردکانی و جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هستیم. امیدوارم که فرصت مناسبی باشه برای مرور بخش های از تاریخ اسلام، به ویژه بخش جذاب حکومت مختار بر کوفه. بحث امشب ما درباره حکومت مختار در کوفه هست. آقای رجبی، اجازه فرمایید با شما شروع کنیم بحث اول رو. اینکه اساسا حکومت مختار بر کوفه چه گستره‌ای پیدا کرد، تا کجاها ادامه پیدا کرد و گسترش داشت؟
مختار حرکت رو از کوفه آغاز کرد. البته در تقسیمات جغرافیایی گذشته کسی که بر کوفه حاکم میشد بر بخش‌های عمده از ایران امروزی هم حاکم بود، یعنی بر نیمه شمالی ایران تقریبا حاکم بود غیر از خراسان. البته در عصر مختلف متفاوت می‌شد، بعضی مواقع خراسان مستقل تلقی می‌شد، برخی مواقع هم زیر مجموعه حکومت بصره به حساب می‌آمد. اما زمانی که مختار بر کوفه مسلط شد، بر نیمه شمالی عراق امروزی تا استان جزیره قدیم که اصطلاحاً به بخش شمالی عراق و بخشهایی از سوریه و ترکیه امروزی در گذشته جزیره اطلاق می‌شد، که بین دو رود دجله و فرات قرار داشت که این دو رود در شمال عراق و سوریه فاصله زیادی با هم دارند و هرچه به جنوب عراق نزدیک میشن فاصله این دو رود کم میشه. به مرکزیت موصل اینجا به دست مختار افتاد و بخش‌هایی از ایران هم مثل ایالت بزرگ جبل که مناطق غربی ایران میشه، اینها هم تحت حاکمیت مختار قرار گرفته بود و بر این گستره حکومت میکرد.
مختار چه مدت حکومت کرد و اساساً حکومت مختار تفاوتش با حکومت دیگران چی بود؟ چه تغییرات در شکل و اهداف حکومت داشت؟
عرض کنم که مدت حکومت مختار کلاً 18 ماه و اندی، حالا به 19 ماه نرسید. و علتی هم که در گستره حکومتی او قسمتی از عراق و از ایران تحت سیطره حکومت عادلانه مختار قرار گرفت و قسمتش موند، همون دردسرهایی بود که نیروهای ضد انقلاب داخلی، یعنی این 18 ماه عمده وقت مختار صرف سرکوب و دستگیری قتل امام حسین کرد که حدود 7000 تا اینا رو در عراق به مجازات رسوند و تعدادشون هم با محاکمه و تشریفات بودن که اسامی اینا هست، هر کس هم به تناسب جرمش مجازات میشد. در قسمت جنوب مرکز عراق هم البته تحت قدرت و سیطره مختار بوده، در قسمت جنوب و بصره و اینها بود که زبیری ها اونجا سلطه پیدا کردن و اینها خب معروف بودن بصری ها تمایلات عثمانی داشتن، که ما که جنگ جمل هم از اونجا آغاز شد و عایشه اونجا رو مرکز ضدیت با امیرالمؤمنین و طلحه و زبیر و جریان جمل. و اما حکومت مختار مقطعش کوتاه بود و نگذاشتن اون اهداف مختار به شکل یک حکومتی برگرفته از تأسیس از حکومت امیرالمؤمنین. یک، تبعیضی که در زمان خلفای گذشته بر برتری عرب بر عجم بود، این رو مختار لغو کرد. و شاید یکی از علل گرایش ایرانی ها به مختار که عمده ارتش مختار رو جندالهمرا یا همون ارتش ایرانی تشکیل میدادن همین بود که مختار گفت بینه برای من ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و این عین سیاست امیرالمؤمنین بود. و یه علتی که عراقی ها فریفته امیرالمؤمنین شدن غیر از مقامات و فضائل و اون شخصیت ممتازی که امیرالمؤمنین داشت، نحوه برخورد با رعیت و مردم و یکسان دیدن مردم و اشرافیت رو سرکوب کردن، چون یه عده براش خودشون حق خاص قائل بودن و خاص خار بودن، راند خار بودن به قول امروزی هم مختار همه اینا رو، و جالب این که همه اینا هم تو جریان کربلا نقش اساسی داشتن، راندخارا و اونایی که قدرتی از گذشته بهشون ارث داده بود ازشون گرفت. و لذا می‌بینیم که مرحوم علامه مقرم در کتاب تنزیه المختار و همچنین مرحوم سید محسن جبرآملی میگن حکومت مختار یک حکومت عادلانه بود که شبیه به حکومت امیرالمؤمنین از نظر اجرا عدالت در تقسیم بیت المال و همچنین در رأفت با رعیت. بله، در نسبت به قتل امام حسین مختار موضع شدیدی داشت، که ما که قرآن هم میفرماد که در مقاعش دعان علال کفار و همان بینهان هم همینجور بود. و حتی همونجا هم مختار افراط نکرد، مثل متعرض زنها نمیشد، حتی زن عبیدالله ابن زیاد را بعد که عبیدالله کشته شد تحت الحفظ با احترام پولم بهش داد، گفت برو خونه پدرت، ولی که اونها با همسر مختار کار نکردند. و مردی زاهد بوده که داریم در اون مقطع قیامش، که مقطعش هم خوب عرض کردم حکومت 18 ماهه یک سال و نیم تقریبا میشه، کوتاه بوده، استاندارا و فرماندارایی که مختار معین کرد که ما در اون کتاب قیام مختار اسم بردیم کجاها، قضاتی که معین کرد، اولا همه از چهره هایی بودن که اینها مورد تایید و افرادی بودن که خب اینا در خط امیرالمؤمنین و ولایت و اون روش حکومت امیرالمؤمنین و اهل بیت بوده. و برخورد مختار چه در تقسیم بیت المال، چه در برخورد به مجرمین و چه در عفوش نسبت به دشمن، خیلی جاها مثلا نامردی هایی که کوفی ها در کربلا نسبت به حرم پیغمبر اهل بیت امام حسین، مختار نسبت به اونها این کار رو نکرد. ولی خب اونایی که دخالت مستقیم در جریان کربلا داشتن مجازات، که حالا بعضی هم گاهی ایراد میگیرن که مختار چرا تندروی کرد و اعدام های اونجوری، اولا به اون شدتی که میگن نبود، ممکن اصحاب مختار این کار کرده باشن، ولی خود ایشون بعدم ما باید برگردیم به 1300 سال پیش، نه حالا که همه دعوای حقوق بشر و فلان، اون موقع یک جانیانی رو آوردن که اینا به هیچی رحم نکردن، حتی به طفل 6 ماهه امام حسین به اون شکل کشتن. و بدترین اهانت ها اونم نسبت به کی؟ به حرم پیغمبر. علایال ما نداریم که مختار برای خودش کیسه دوخت از این حکومت یا برای اطرافیان سببیش یا نسبیش مثلا، بلکه معیارش این بود که اون شبیه کنه مسیرش رو با حکومت امیرالمؤمنین، اما حکومت 4 سال اندی که بیشتر هم طول نکشید و روش عادله داشت به تصریح خیلی از بزرگان و علما.
همه مخالفین ما در امانند و شروط بر آن که علیه ما شمشیر نکشند. عقاید هر کس برای خودش محترم است. اگر کسی مرتکب جرمی شود، مرجع برخورد محکمه است و قانون شرع مقدس. کسانی که بیعت با ما را محترم شمارند دوست ما هستند و ما موظفیم مدافع حقوق آنان باشیم.
جسارت است امیر. برخی از طرفداران شما اعیان و اشراف عرب کوفه را تهدید به مصادره اموال و مرگ میکنند. شرایط طوری است که همه در فکر انتقام جویی هستند. عده از عجمان که پیشتر موالی اشراف عرب بودند به اربابان سابق خود حتاکی میکنند و باش میخواهند.
اگر این ادعا درست باشد، عاملینش را به اشد مجازات تنبیه میکنم. هر کس حقوق ضایع شده ای دارد به محکمه شکایت کند. ذی‌حق باشد قانون حقوق او را تعدیه میکند.
درباره حکومت مختار فرمودن جناب آقای رضوی، منتها یک سوالی پیش میاد، این که مختار یک دوره کوتاه، یک مقطع کوتاه حاکمیت اون منطقه رو با عهده گرفت و داره کار میکنه، به تعبیری این منطقه رو از تحت سیطره زبیریان خارج کرده و بعد دوباره زبیریان ارزم خدمت شما میان زهره از رو پس میگیرن حکومت رو. این شکلی که این اتفاق داره، آیا میشه اصلا اسمش رو حکومت و حکومت داری گذاشت، یا مثلا باید بهش بگیم شورشی بوده، شورش مختار بوده، یا اینکه ارزم خدمت شما اینکه مرسوم بود در گذشته وقتی که قرار بود کسی حکومتی رو به دست بگیره از جانب یک حاکمیت بزرگتری حکم امارت میگرفت، حکم حکومت میگرفت. مختار اساسا از کسی حکم حکومت گرفته بود یا خیر؟
در تحقیق ارزشمندی که حضرت های رضوی انجام دادن در کتاب مختارشون، ایشون به خوبی آوردن به استناد منابع معتبر و از قول مرحوم آیت الله العظما خویی که ایشون میگویند که بنابر ظواهر روایات مختار در قیام خودش مأذون از امام سجاد علیه السلام بوده و با رضایت امام حداقل انجام شده این کار، و از این جهت خب وقتی مرجع بزرگی مثل آقای خویی که خیلی هم محتاط بودن در نظر دادن این گونه بیان می‌فرمایند، دیگه به نظر میرسه جای بحثی نداره. اما خود مختار از مردم اینو، حتی طبری که دشمن مختاره، عنوان میکنه که میگوید مختار با این شرایط از مردم بیعت میگرفت که با من بر مبنای عمل به کتاب خدا، سنت پیغمبر، خونخواهی اهل بیت علیهم السلام و جنگ با منحرفان و دفاع از ضعیفان بیعت کنید. ببینید خیلی ارزشمند و ارزشی است این شرطی که گذاشته، یعنی من دنبال قدرت و خلافت، اونطور که عبدالله ابن زبیر مدعی بود یا مروان و عبدالملک در شام ادعا داشتند عمل کردن، نبود. او میخواهد کتاب خدا، سنت پیغمبر، خونخواهی اهل بیت عملی بشه و افراد رو به جنگ با منحرفان ببر و از ضعیفان دفاع کنه.
ای مردم، اکنون ما مانده ایم و خیل کشته شدگانمان که به فرمان خدا گردن نهادند و خونشان را نثار اهل بیت پیامبر کردند و در ملکوت خانه ساختند و حاضر و ناظر بر اعمال ما شدند و منتظرند تا در زمین عدالت جاری کنیم. ای مردم، ما مانده ایم و دو طایفه گمراه کننده که مهیلند و مزور و دغل و به ناحق تکیه زدند بر جایگاه پیامبر و تحت لوای دین به ما زور میگویند و غارتمان میکنند. ای مردم، شما اهل هدایت بودید و اکنون خداوند به دست شما پرچمی برافراشته هدایتگر که اگر آن را حفظ کنید رستگارید. قسم به نون و القلم، پرچمی را که امروز در کوفه برافراشته ایم به زودی تا قله کوه اسم در حجاز و تا میان سرزمین های ذی‌سلم در میان عرب و عجم برافراشته خواهیم کرد. قسم به کعبه، به خانه امن، که قاصبان و حق کشان و زورگویان را به خاک ذلت و تباهی خواهیم کشاند. ای مردم، ای مؤمنین، ای بندگان مخلص خدا، اگر مرا امانتدار خود می دانید، با من بر اساس قرآن، سنت پیامبر و طریقت علی ابن ابی طالب و قصاص از قاتلین اهل بیت پیامبر بیعت کنید. مرا در احقاق حق مستضعفان و مظلومین یاری کنید که خداوند شما را هم در دنیا و هم در عقبا سعادتمند کند.
لبیک یا مختار!
بیعت هم یعنی در حقیقت به رسمیت شناختن حکومت فرد و اعلام اطاعت از او. به این معنا مختار حکومت داشت و همونطور که فرمودن این 18 ماه حکومت او شکل گرفت، منتها با سه جبهه. در یکی از جلسات در خدمت آقای رضایی بودیم، ایشون اشاره داشتن که با سه جبهه مختار درگیر بود. یکی ضد انقلاب داخلی، اشراف جنایتکار کوفه که عاملان قتل امام علیه السلام بودن، یکی آل زبیر که در صدد بست قدرتشون بودن و از مختار کینه به دل گرفته بودن، و دیگر هم خلافت قاسبانه بنی امیه در شام. لذا طبیعی است جنگیدن در سه جبهه با سه طیف مختلف دشمن بسیار سخت هست، و به خصوص که از داخل یعنی این اشراف و بزرگان کوفه جبهه‌ای رو بر ضد او پدید آورده بودن که به تضعیف موقعیت مختار در کوفه می انجامید و سعی می کردن مردم رو پراکنده کنن، به ویژه به سبب عنایت ویژه‌ای که به ایرانی‌های مسلمان داشت و حقوق برابر با عرب‌ها برای اینها قائل شده بود. اصلا یکی از دلایلی که شبس ابن ربعی از اون جنایتکاران کربلاست و از مشایخ کوفه است، خیلی هم مورد احترام اشراف کوفه است، به عنوان مخالفت با مختار بیان میکنه و به عنوان سخنگوی بزرگان کوفه مطرح میکنه، اینه که چرا این عجمها رو، این ایرانیها رو با ما برابر کردی و حق و حقوق ما رو داری به اونها میدی. اینها باعث تضعیف مختار در داخل کوفه شده بود، هرچند که او ستون فقرات نظامش رو چه از بعد لشکری و چه کشوری بر ایرانی ها بنا نهاده بود. اگر به این صورت با این دشمنان مواجه نبود، حکومت او پا می گرفت و می توانست به اهداف عادی خودش نائل بشه.
شباهت های حکومت مختار به حکومت امامان شیعه حضرت علی علیه السلام و حضرت امام حسن علیه السلام شما نکاتی فرمودین. درباره تفاوت شکل و شمایل حکومت او با زبیریان و امویان اگر نکاتی رو بفرمایید حتما خیلی خوب میشه. اما یک سوالی در بین اون توضیحاتی که شما دادید درباره اینکه چرا مختار به اون شکل قتل کربلا رو، جنایتکاران جنگی کربلا رو مجازات کرد و اعدامشون کرد یا کشتشون، نکاتی رو فرمودید. یک سوالی که مطرح میشه حالا در ضمن این نکته اگر بفرمایید ممنون میشم، این هستش که آیا اون شیوهی که او برای مجازات قاتلان کربلا انتخاب کرد و شما الان تاییدش کردید، صرفا تایید میشود توسط دل ما یا توسط فقه و شرع امام تایید میشه؟
بله، عرض کنم که آقای دکتر خوب توضیح خوبی دادن که بر اساس بیعت مختار بر اساس چند اصل اصولی بود. یعنی مختار یک انسان اصولگرای و حکومتش بر اساس یک اغراض خدایی بود که بیعت میگیره بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و دفاع از مظلومین و مخالفت با قتل اهل بیت و انتقام از اونها، و خب هر کس میپذیرفت بیعت میکرد. اصولا زبیری ها و خود زبیر ابن عوام که خب پسر عمه امیرالمومنین و رسول الله بود و سوابق درخشانی هم داشت، متاسفانه خب تو اون فتنه و امتحان خوب از آب در نیومد. اینا املاک وسیعی رو، هم طلحه هم زبیر، از خلیفه گرفتن و در کوفه، بصره، حتی کاخ ها ساختن، دارالطلحتین معروفه، و خود زبیر املاک وسیعی خرید. و اینها بعدم که دنبال حکومت بودن، حکومت رو به شکل فقط سلطه میخواستن، حالا به هر اون، و خب موفق نشدن در مقابل امیرالمومنین که وجوه مهاجر انصار به امیرالمومنین بیعت کردن. یعنی همون هایی که حضرتون نامه برای معاویه نوشت که همونهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن همونها با امیرالمومنین بیعت کردن، چطور شده عده تخلف کردن و در مقابل بیعت شکستن؟ آیا امیرالمومنین خلاف کرده بود یا اینها عدالت علی رو نتونستن تحمل کنن؟ و زبیر یا از اقتدار دنبال قدرت بودن و خب نتونستن. حتی تو جنگ جمر هم سر این بحث شد که آخر عایشه حکم میشد و بین طلحه و زبیر سر نماز هم گاهی اختلاف میشد کی پیش نماز باشه و عایشه راه حلی داد که عبدالله نماز بخونه و این عبدالله از همون جوانیش با قول ابن عباس که موقع شترهای سرخ قاطرهای سرخ معاویه رو دید حوس خلافت کردید، خیلی کاروانای عظیمیه و اینا حکومت که تشکیل دادن برخوردهای خیلی خشنی داشتن. مثلا همین کشته شدن همسر مختار، مصعب نوشت برای عبدالله زبیر که این خانم حاضر نیست که از مختار تبری بجوید و او دستور میده که میگه او را به اشد به قتل برسون، و حال اینکه خب تبری جستن از مختار، حالا اون خانم دیگرش میگن تبری جست و آزاد شد. بعد ما میبینیم که حکومت مختار با عبدالله زبیر، مختار اولا حکومت رو برای حکومت نمیخواست، این حکومت هدفش نبود، برای اجرا عدالت بود هدف اصلیش، هم که خودش همیشه شاکر بود و داریم در روایات که روزه شکر مثلا تو اون جریان انتقام از قتل کربلا زیاد روزه میگیره و میگه شکرانه که خداوند دعاهای زین العابدین و اهل بیت رو به دست من داره مستجاب میکنه، روزه میگیره و این هدف اصلیش بود که تا حدی هم رسید. اما یکی میفرماید که این تشفی دل بود یا اینکه ما میبینیم یه روایتی رو شیخ طوسی از منهال ابن عمرو که از شخصیت‌های عراق هست نقل می‌کنه که میگه من در قیام مختار رفتم مکه و حجی به جا آوردم، بعد رفتم مدینه خدمت امام سجاد رسیدم و امام دید من از عراقم و میشناخت من رو احترام کرد و بعد فرمود از عراق چه خبر؟ گفتم خبرهای خوب، مختار قیام کرد و قتله شما رو یکی پس از دیگری دستگیر می‌کنه و مجازات می‌کنه. امام فرمود که از هرمله چه خبر؟ آیا هرمله هم دستگیر شده یا نه؟ گفت که بله، من موقعی که آمدم تحت تعقیب بود ولی هنوز دستگیر نشده بود. میگه دیدم امام دستها رو بلند کرد در حالی که میلرزید دست امام، گفت اللهم اذق حر النار و حر الحديد سه بار، خدایا سوزش آتش و سوزش شمشیر را به هرمله بچشون. گذشت، گفت این دعا رو امام کرد، برگشتم دو سه روز آمد و شد داشتم دید و بازدید. بعد گفتم خب ایشون از بزرگان بود منهار، گفت با یه جمعیتی رفتیم به دیدن امیر. اولا اینو من عرض کنم که مختار خودش مدعی خلافت برای خودش نمی کنه، من نماینده اهل بیتم، من مأمور خاندان، که ما حالا در جای خودش بحث خواهیم کرد که مأموریتش چجوری بوده اذن مختار از اهل بیت و خودش رو نماینده اونها میدونست. موقعی که دید آمد مختار با یه گروهی میرفتن بیرون، گفت منهال کجا بودی؟ نیمدی سراغ ما؟ مثل که توقع داشت که این جزء بیعت کنن. گفت من سفر حج بودم و حالا آمدم دیدن شما. گفت الان ما عازم یه مأموریت هستیم، میخوای با ما بیا؟ مختار با یه عده از جمله کیشان که فرمانده رئیس پلیس مختار بود و یه جمعی رفت، گفت این یه محله محاصره شد و مختار رو اسب همجور منتظر ایستاده بود، دیدن یک کسی رو کشون کشون با تناب بستن میارن. من نگاه کردم دیدم که مختار گفت میشناسی؟ گفتم این هرملت ابن کاهل اسدی است، همون تکتیر انداز کربلا که میگن خیلی جنایتکاری بود و تیرهایی که زد دیری که به چشم ابوالفضل یا به گلوی علی اصغر و یا به قلب امام حسین اصابت کرد کار این بود و این میگن تیرش خطا نمیده. و این را آوردن، مختار پرسید چگونه تیراندازی میکردی در کربلا؟ گفت همه میدونن من اول تیرانداز و تک تیرانداز عراق بودم و اون سه تیر رو هم اشاره کرد که اون تیری که به چشم ابوالفضل اصابت کرد من زدم، اون تیری که به قلب امام حسین اصابت کرد من زدم، اون تیری که به عرض کنم که اینا رو توضیح داد. مختار گفت خب چجوری؟ گفت این کمان میگرفتم و دستم رو زانو میزدم. تشریح کرد، گفت خب والا اون دوتا زانو باید قطع بشه، اون دوتا دست هم باید قطع بشه و همونجا نطعی انداختن، یعنی یک فرش چرمی بوده و بعد از این محاکمه صحرایی و مختصر زلاد هم آماده بود، دستور داد اول دستاشو زدن بعد دوتا پاشو زدن. من حال میگه من دیدم تو خونش میغلطید، یه دفعه مختار گفت علیه به نار و آتش هم بیارید. دیدم چوبهای خشک آماده اینها داشتن، گویا این چوبها هم به نفت یا مواد چربی آغشته بود که زود مشتعل بود. این ریختن و آتش زدن. من گفتم سبحان الله یا گفتم الله اکبر. مختاران گفت من حال چرا تکبیر یا تسبیح گفتی؟ گفتم من در همین سفری که در مدینه خدمت امام سجاد بودم، حضرت از حرمله پرسید و من گفتم هنوز دستگیر نشده، تحت تعقیبه. و عجیب اینه که امام دعایی کرد، سه بار گفت اللهم اعدق حر النار، اللهم اعدق حر الحديد، خدایا بششون به هر مره سوزش آتش و سوزش شمشیر. و من دیدم جلو چشمم دعای امام سجاد به دست تو مستجاب شد، که اینجا دور مختار خیلی منقلب شد، از اسب پیاده شد، سجده شکر کرد. بعد میگه با هم حرکت کردیم، رسیدیم نزدیک منزل ما. گفتم امیر خوب بیان اینجا چایی بالاخره حالا یا پذیرایی شربتی بخورن. مختار گفت که امروز روز بزرگیست، من از صبح هیچی نخوردم و امروز به شکرانه ای که دعای زین العابدین به دست من امروز مستجاب شد روزه شکر گرفتم. و خیلی از این روزهای شکر داره. و چندین دعای امام سجاد و حتی دعای امام حسین که امام حسین نفرین کرد به خدا اینا رو مبتلا کن به اون جوان ثقفی که چی کنه، و دعاهای امام سجاد. من میخوام بگم که این مجازاتهایی که مختار میکرد یک قسمتش دعاهای امام سجاد و اهل بیت امام حسین بود که دوش به همون شکل به دست مختار اجابت میشد.
برای شکل حکومت مختار نکاتی فرمودین، حاج آقا ببینید صحبتشون گفتن که البته حکومت نبود و مختار مدعی این بود که از طرف اهل بیت صرفا داره کارها رتق و فتق میکنه. حالا اگر بخوایم یه خورده بازتر بکنیم بحث حکومت مختار رو، شاید به این بپردازیم که متحدای حکومت مختار چه کسایی بودن و احتمالاً دشمناش چه کسایی بودن.
ببینید البته حاجه ها اشاره داشتن که برای به عنوان نماینده از اهل بیت مطرح میکرد و از این جهت هم کارش رو پیش برد و مردم او رو به رسمیت شناختن، حالا اون بخشی که باش بیعت کردن. متحدانش در حقیقت گروه شیعه بودن، یعنی شیعیان و کسانی که به اهل بیت ارادت میجستن و این ظلمی که بر اهل بیت در کربلا روا شده بود رو بر نمیتابیدند و دعوت او رو لبیک گفتند، به او پیوستند و اون جنایتکاران رو سرکوب کردند و جهت تحقق اهداف مختار سنگ تمام هم گذاشتند، که بخش اعظم اینها ایرانی بودند، ایرانی های مسلمان منطقه عراق و عمدتا اطراف کوفه و داخل کوفه. اما اینکه متحد خاصی یعنی یک جریان سیاسی بیاید با اونها متحد شه، جز توابین که تو بخش قبلی بحثا اشاره داشتیم، بازمانده توابین، یعنی اون توابینی که از جنگ عین الورده جان به در برده بودند، اینها به فرماندهی رفاعت بن شداد وقتی عقب نشستند آمدند با مختار اتحاد پیدا کردند و یکی شدند. که حالا بگذاریم که رفاعت ابن شداد متاسفانه بعداً با مختار اختلاف پیدا میکنه و به مخالفان مختار میپیونده. اینو من در جایی تحقیق کرده بودم، ولی یعنی در صفوفی قرار میگیره که شمر و شبس هستن، شمر و شبس ربعی که با مختار دارن میجنگن. اما نوشته شده که او در حالی که میجنگید میگفت که من بر آیین علی هستم و از عثمانی ها بیزاری میجویم. این رو تفسیر نکردن که آخه کسی که داره با شمر و شبس میجنگه چطور میتونه همراه با اونها بر ضد مختار میجنگه، میتونه بر آیین علی باشه. من در جایی برخورد کردم و مشکل حل شد به این معنا که او یک بار متحول شد، یعنی دید حالا با مختاره که اختلافی پیدا کرده معنا داره. این از عدم بصیرتش بود. من به خاطر اینکه حالا با مختار اختلاف پیدا که من علوی بودم، الان رفتم تو صفوف امویان، رفتم تو صفوف ضد انقلاب و ضد انقلاب ائتلاف کردم بر ضد علی، بر ضد مختار. اونها دارن شعار میدن ما عثمانی هستیم و داریم خونخواهی عثمان میکنیم، من که علوی بودم دارم با اینا همراهی. لذا متحول شد، رفاعت ابن شداد صفش رو جدا کرد و بر ضد همون شمر و شبس شمشیر کشید و در جنگ با اونها کشته شد، نه نبرد با مختار. از این جریان که بگذریم دیگه متحد خاصی رو ما برای مختار نداریم، که اگر متحدانی داشت قطعا کار او خب بالاتر میگیره و به شکست نمی انجامه.
قرار ما این نبوده با اسحاق.
قرار ما چه بود رفاه؟
شعائر قیام را فدای مصلحت اندیشی های سیاسی کرد. ظاهرا شیرینی حکومت به کام جنابتان مزه کرده. جماعتی که حکم زندانی کردنشان دادی همه تن سوختگان و دل سوختگانی هستن که به جرم ارادت به علی یک جای سالم در بدنشان نمیدید. آنها سگ و سکتونه ای را کشتن که گیرم در خون حسین دخالتی نداشته، اما کم هم ظلم نکردند به مریدان علی. چطور شده ابو اسحاق از اجرای عدالت این همه پریشان شده؟
قرار باشد هر کس به فتوای خود شمشیر بکشد و اجرای عدالت کند، سنگ روی سنگ برنده می شود. این چه منطقی است که شما دارید؟
این شمایید که با منطقتان نمک به زخم داغداران حسین می پاشید. شما به خاطر قصاص از قاتلین حسین قیام کردید، به این مردم وعده خونخواهی دادید. پس کو؟ قاتلین حسین زیر چشم و گوش ما شرابشان را میخورند و به ریش ما میخندند. میخواهیم انتقام بستانیم؟ میگویی هر چیز به نوبه خود، باید با سیاست رفتار کنیم. این چه سیاستی است که میخواهد بر آتش خشم مقدس این مردم آب بریزد و خاموشش کند؟ میترسید حکومتتان به خطر بیفتد؟ شما اگر به خاطر حکومت قیام کرده اید که مجبورید دست و عصا حرکت کنید، ما چنین عذری نداریم.
من شداد، من بنا ندارم ثمره قیام شیعه را با تندروی ها و ندانمکاری ها نابود کنم. شیعه از دست فتواهای ناسنجیده امثال شما کم غرامت نداده. هیچ وقت ضرورت های زمانه خود را درک نکرده اید. اگر بگویم خون مسلم ابن عقیل به گردن امثال شماست، اغراق نکردم. هیچ وقت به صراط عدالت حرکت نکرده اید، نه در عین الورده، نه در کربلا و نه امروز. همیشه یا افراد کرده اید یا تفرید. اگر خود را شیعه علی می دانید و اگر می خواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و تلخکامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید و در کاری که به آن جاهلید و علم ندارید دخالت نکنید و فتواهای صد من یقاز ندهید.
جناب آقای رضوی اردکانی، یکی از سوالاتی که پیش میاد حتما این هست که خب مختار وقتی که موفق شد که حکومت رو به عهده بگیره و خودش هم که معتقد بود این رو از طرف اهل بیت به امانت گرفت و داره کار میکنه، برخوردش با حضرت امام سجاد چطور بود؟ آیا مثل توابین که شعار میدادن که ما میخواییم حکومت رو بگیریم و برگردونیم دست اهلش بسپریم، مختار همچین ایده‌ای داشت یا همچین چیزی رو مطرح میکرد یا خیر؟
عرض کنم که این بحث رو مخصوصا هم مرحوم مامقانی در کتاب ارزشمند تنقیح المقال، کتاب بسیار جالبه، و هم جناب آیت الله خویی و هم در بهار و هم مرحوم علامه ابن نما در رساله ذوب النظار که همون کلش رو مرحوم مجلس تو بهار آورده، مستقلا هم چاپ شده، که اولا حکومت مختار به اذن امام، اینها که به اذن امام سجاد بوده و اون امارتش مثل امیری بوده مختار در عراق، و ای که حالا بخواد آمده رفتش هم و مکاتباتی که مختار به محمد حنفیه داره و به امام سجاد. حالا شما سوال میفرماد یا خیلی ها که چرا در زمانی که امام سجاد امام مفترض الطاعه منصوص هست، مختار سراغ عموی او محمد حنفیه که امام نیست و منصوص هم نیست؟ خب ما اون روایتی که مرحوم مجلسی در بهار جلد 45 آورده و آیت الله خویی اون روایت رو بهش استناد میکنه که پس از آن که مختار وارد عراق شد و مردم را دعوت به قیام و انتقام خون شهدای کربلا کرد، یه عده از بزرگان کوفه مشکوک بودن که واقعا مختار معزون هست از قبل معصوم، که حالا این خونایی که ریخته میشه دیگه هدر نره. مختار نامه ای آورد که محمد حنیفی نوشته، ایشون نماینده منه، امین منه، بیعت او با او، بیعت با من. باز اینا برایشون امام سجاد ملاک بود. لذا مختار دیدی عدد شکنون گفت خودتون برید و این فرصتی است که از نزدیک به مدینه برید و از امام و محمد حنیفی سوال کنید تا صداقت قول من بر شما روشن بشه. یک گروهی از سران کوفه آمدن خدمت، اول آمدن سراغ محمد حنفیه که برادر بزرگ، برادر امام حسین بود و عموی امام سجاد بود. گفتن مختار قیام کرده و مدعی است که از طرف شما دستور داره، شما تایید میکنید یا نه؟ خب محمد حنفیه فهمید که اینا چه مطلب مهمی، اذن امام، گفت پاشید همه با هم برید الا قوم الا امامی و امام کم. چرا از من میپرسید؟ بریم پرو امام شما و امام علی ابن الحسین هستش. اینا رو برد و گفت اینا سران عراقن، آمدن میگن مختار قیام میخواد بکنه به خونخواهی شهدا. خب اینا معلومش مورد اعتماد هم بودن، چون بعد جاها امام سجاد تایید نمیکنه، رد میکنه، که اون روایت خیلی ها دستاویز قرار دادن. خب امام سجاد یه سیاستمدار تقیه میکنه، از او بر زبیری ها، از او بر اموی ها نمیخواد مختار رو لو بده. ولی اونجایی که خواص بودن یه جمله جالبی داره که مرحوم مجلسی تو اون حدیث نقل میکنه که آیت الله خویی استناد به اون حدیث میفرماد و یظهر من هذه الروایه ان هذا کان به اذن خاص من از سجاد علیه السلام، به اذن خاص از امام سجاد بود، یعنی قیام مخته. امام فرمود یا ام لو تعصب لنا عبدا زنجیا لنا اهل البيت عبدن زنجی لوجب علی الناس مواظرته. اگر نه مختار، یه غلام شیعی پیدا بشه بخواد از حق دفاع کنه و انتقام خون شهدای مظلوم کربلا بگه، لوجب واجب است مردم کمکش کنه. این فتوای واسطه و انی ولیتو که هذا الامر، من تو رو مأمور و متولی این کار کردم. چون امام سجاد، که ما اینکه بزرگان ما گفتن امام سجاد مصلحت نبود شخصا در رأس این نظام علنی واقع بشه، باید در پشت پرده قرار میگرفت. محمد حنفیه در حق سپر بلا شد، یعنی خودش رو سپر کرد و این فداکاری کرد. و اینی ولیتو که هذا الان فسن ماشه، تو دستت بازه، آزادی. و اینا بعد که بلشن گفتن اذن لنا زین العابدین، اذن لنا زین العابدین، تکرار هم میکردن و آمدن و بشارت دادن. که بعد اون نامه هم که محمد حنفیه نوشت به ابراهیم اشتر، که اونم شک داشت که حالا ایشون معزون از طرف امام و از طرف ولی امر زمان، که بعد گفت بله جریان اینه، بلند شد موقعی که نامه محمد حنفیه رو بوسید ابراهیم، و اون مسند خودش که مسند ریاست برقوی بلند شد، مختار رو نشون داد، خودش بیعت کرد و خودش پایین نشست و گفت الان بر من واجبه، حکم تو بر من واجبه که اطاعت کنم، چون تو نماینده معصومی. و ما این در قیام زید ابن علی و بسیاری از نهضت های حق طلبانه، خود معصوم در شرایطی نبوده که علنا نهضت رو به دست بگیره، و این یه نوع از سیاست و تدبیر بوده. فردی، گروهی، جمعیتی برای اون تحقق هدف که همون حاکمیت حق و ولایت ائمه باشه وارد صحنه می شدن، و در اون مقطع خود امام لازم نبوده که علنا وارد صحنه بشه. و امام سجاد هم می دونست که مختار در حدی موفق میشه اون قدرت و خلافتی که بخواد حکومت رو بیاد تحویل بده اصلا فرصت پیدا نکرد برای انتقام خون شهدا بود که انجام داد و موفق هم شد و شاید اگر حکومت مختار استمرار پیدا میکرد و که دیگه پیدا نکرد ما قضاوت کنیم که ممکن خود امام سجاد هم اگر قدرت پیدا میکرد که ما اینکه امامت مال اینها بود حکومت و خلافت مال اینها بود اصلا امام حسین ائمه دیگه ما تا زمینه نبود و امام صادق اگر زید پیروز میشه قدرت به دست میگه حکومت را زید تحویل امام صادق میداد ولذا شرایط یه جوری بود که در همون حد مختار حکومتش رو به اذن اینها و انصافا همینطور که جناب دکتر اشاره کردن امتیاز و همپیمانان مختار شیعیان و مستضعفین بودن یعنی اشراف و گردن کلفت‌های عراق و خیلی از سران معروفی که سوابق سوی هم داشتن اینها دشمنان جبهه مقابل بودن حالا غیر از حکومت ابن زبیر و عبدالملک مروان ولی بدنه مستضعف عراق و ایرانی ها اینا حامی بودن
برای کلیت دشمنی ها و دوستی هایی که مختار با خودش داشت برای حرکتش فرمودید یکی از چهرهایی که دشمنیش با مختار دشمنی خاصی است و مورد توجه و احتمالا بیشتر باید بهش بپردازیم دشمنی مصعب بن زبیر هست با جناب مختار این دشمنی اساسا از کجا شکل گرفته و چرا انقدر ریشه پیدا کردن چرا انقدر عمیق و سنگین شده
البته خود مصعب به اون صورت نیست مصعب نماینده برادرش بود و از طرف او به عنوان حاکم بصره تعیین شده بود و مأمور براندازی مختار و گرفتن عراق و از این باب وارد شده بود در بصره هم مقیم بود و چیزی که عامل شد که او بشه تابت برای سرکوبی و قتل مختار جنایتکارانی بودن از فاجعه کربلا که از چنگ مختار زنده در رفته بودن فرار کرده بودن همین شبس ابن ربعی که اشاره شد اسم معاویه و عمرواس در رفته به عنوان چهره‌های بسیار سیاسی و مکار ولی من معتقدم این از همه اونها مکارتر بود بر صورت این شبس بود که بنا بود کشته بشه و از چنگ مختار گریخت با یک حالت خاصی به بصره رفت و به سراغ مصعب ابن زبیر که وقتی توضیح دادن یک فردی با یک چنین ویژگی هایی آمده و داره استغاثه میکنه مصعب شناخت که این شبس ابن ربعیس او رو بار بدید اجازه بدید وارد بشه و شبس بود که گفت به مصعب اشراف و بزرگان کوفه همه در سرکوبی و از میان برداشتن مختار با من و شما همگام هستن و تشویق کرد گفت ما تضمین میدیم که بزرگان کوفه به شما خواهند پیوست برای نابودی مختار یعنی میخوام بگم کینه خاص و قبلی که شما الان اشاره فرمودید نبوده از طرف برادرش اومده بود که اینجا رو بگیره دنبال فرصتی میگشت و البته چون مختار از اینها بریده بود به اصطلاح به نوعی احساس میکردم بهشون خیانت کرده اول با عبدالله ابن زبیر بیعت کرده و بعد او رو رها کرده و منطقه بزرگی رو از سیطره آل زبیر جدا کرده و طبیعتاً کینش رو به دل گرفته بودن اما کینه شخصی خاصی نبود و این بزرگان کوفه بودن فراریان جنایت کربلا بودن که تشویق کردن و در حقیقت به نوعی تسریع هم کردن در مقابله عبدالله ابن زبیر که حالا برادرش رو فرستاده با حکومت مختار که به جنگ مزار انجامید
مختار همونطور که آقای رجب فرمودن بخش جدی یا بخش بزرگی از منطقه تحت تسلط زبیریان از دستشون در آورد. این منطقه چجوری در اومد؟ همونطور که شما فرمودید با بیعت کردن با بعضی از طرفداران و کسانی که همراه و همگام بودن با مختار آغاز شد، اما چجوری گسترش پیدا کرد و تا کجا پیش رفت که بعد حالا بپردازیم این که چجوری شروع شد این جدا شدن و شکست خوردن مختار؟
عرض کنم که خب میدونید کوفه مرکز بود و شهر پر جمعیت او زمان بوده و قبائل زیادی اونجا اشاعری بودن که همین الان هم این اشاعر عراق کوفی که حتی مختار قبلا اشاره شد موقعی که حضرت مسلم وارد خانه مختار شد با وجود که سران شیعه معارف بودن آمد خانه مختار که خودش خیلی معنا داره. شیخ مفید درشانی مختار گفت من خیلی اعتماد به کوفیا ندارم اینه که تو شهرم برم اشایر رو بسیج کنم و رفت که هم استقبالی از امام حسین بختون اینا رو بسیج کنه هم نیرو بیعت بگیره که تا رسید خب اون مسلم بن عقیل به شهادت رسید، روحانی هم به شهادت رسیده بود و این قبائل عرب عمدتاً خیلی از سرانشون می اومدن بیعت میکردن و قسمت شمال شرقی عراق که ایران و مدائن باشه ایرانی ها اینا که خب خاندان مختار رو از قدیم میشناختن، مثل سعد بن مسعود صلاح استاندار مدائن بود، از آذربایجان گرفته تو مستار مختار حاکمی استانداری برای آذربایجان که من تو این کتاب مختار اون مناطق و شهرها و مراکزی که مختار فرماندار و استاندار منصوب کرده فرستاده هست به جای مختلف، حتی تو مرز شامات تا قسمت‌های فلسطین در شمال حتی سوریه معلوم شه دایره وسیع بوده، جز یک قسمتی از جنوب خود کوفه هم که اون مناطق کوفه و کربلا و حله و اینها هم که اینا جز مرکز عراق بوده در بیعت مختار بودن و عمدتاً رؤسای قبائل و اشاعر اینها به مختار بیعت کردن و مختار هم خیلی اینا رو به خودشون به عنوان حاکم انتخاب میکرد، از آن حاکم میفرستاد و به این شکل بوده که
من میخوام بگم به تعبیری مختار وقتی که در کوفه بیعت کرد با افراد و کوفه رو تحت اختیار خودش گرفت دیگه در از همه این مناطق جزو منطقه حاکمیت او به حساب می اومدن، یا اون مجبور شد که اقدام هایی رو بکنه، افرادی رو بفرسته واسه تبلیغ، یا احتمالا جنگ هایی رو انجام بده برای اینکه بتونه این افراد
رو نه جنگ هایی به اون شکل نبوده. خود شیعان عراق منتظر یک چنین روزی و یک چنین فتحی بودن که من که داره نیروهای اشاعره مثل اون نیروهای ابوالغلوس که وارد صحنه مبارزه شدن با یک رزه نظامی خاصی وارد شدن، می نشستن بلند می شن چند بار برای رعب در دشمن ایجاد کنن. من فکر که اشاعر عراق و اطراف عراق و خیلی از جایی که امیرالمومنین اونجا نماینده داشته اینها جز در طول حکومت امیرالمومنین بودن و اینا منتظر بودن و بدون درگیری اینها تابع شدن. مختار هم حاکم می فرستاد، حالا بعض جایی که حاکم قدرتمندی مثل ابراهیم فرستاد با اونها استاندار موصل و قسمت های شمال غربی عراق که هم مرز با مرکز شام و حکومت امویه بود، این قسمت شرقی و قسمت های مرکزی را هم استاندارا یا فرماندارا یا حکام و حتی قضات، یعنی مختار درست یه تشکیلات و حکومتی را انداخت، بیت المال و خراج و کی مأمور خراج باشه، کی قاضی باشه، کی تمام اینها داریم که من در رو کتاب نقل کردم.
مختار ظاهرا در تمام اون ایام مشغول جنگ بود، گرفتار بود، یا داشت قتله رو میکشت یا اتفاقای ریز و درشت. کلن جریان حکومت مختار، یعنی گسترش حکومتش و اتفاقات مهمی که در این ایام افتاد چیا بودند؟
بله ببینید، مختار وقتی بر کوفه مسلط شد تا مدتی از اونجا که جنایتکاران اصلی کربلا اشراف کوفه بودن متعرض اینها نشد و بعضا هم ذکر شده که به برخی مثل عمر سعد هم امانی موقتی داد که اینها احساس خطر نکنن و براش فتنه‌ای به پا نکنن و دنبال فرصت مناسب میگشت که با اینها درگیر بشه. چرا؟ چون اینها بزرگان شهر بودن و عشیره هایی داشتن، همونطور که اشاره فرمودن، چه بسا متعرض اینها میشدن، عشایرشون هم به حمایت اونها وارد عمل میشدن و در واقع مختار خلع سلاح میشد، اصلا نمیتونست کاری رو پیش بره. لذا سپاهی که تشکیل داد در درجه اول خواست که جنایتکاران اموی رو از میان ببره، که عبیدالله زیاد رو عبدالملک مروان حکومت شمال عراق و ایالت جزیره اصطلاحاً بهش داده بود که اگر موفق بشه اینجاها رو بگیره و بیاد و عراق رو در واقع فتح بکنه و به قلمرو بنی امیه بیفزاید. سپاه رو فرستاد برای مقابله با اینها، یعنی برای جنگ با سپاه امویان که فرماندهش هم عبیدالله زیاد بود. فرمانده سپاه مختار هم ابراهیم ابن مالک اشتر بود. ابراهیم از کوفه خارج شده بود که همین جنایتکاران کربلا فرصت رو مغتنم شمردن که یک شورش بپا کنن و بخواهند از دست مختار راحت بشن و حاکمیت کوفه رو از او بگیرن. و مختار با زیرکی متوجه شد، همین شمر ابن زلجوشن و شبس ابن ربعی فرماندهان این شورش بودن بر ضد مختار، لذا مختار با زیرکی سر اینها رو به نوعی گرم کرد. البته بخشی از کوفه هم گرفتن و پنهانی فردی رو فرستاد سراغ ابراهیم ابن مالک بازگرد. از طرفی هم به ظاهر میخواست به اینها امتیازاتی بده که دست از شورش بردارن، که شبس همین توجه به ایرانی ها میگفت چرا غلامان ما رو بر ما حاکم کردی، بر ما مسلط کردندی و اموال ما رو هم گرفتی به اینها میدی، لذا ما جز به خلع تو از امارت کوفه به چیزی رضایت نمیدیم. اما همین که فهمیدن سپاه مختار داره بر میگرده و ابراهیم ابن مالک میاد، شبس ابن ربی که همچین موضعی گرفته بود فردی رو، پسرش رو به نام عبدالمؤمن فرستاد نزد مختار که ما از عشیره تو هستیم و با تو سر جنگ نداریم، که مختار با حالا در واقع خدمت شما خواهم رسید و دیگه بهشون امانی نداد. سپاه که وارد شد به قلع و قمع این جنایتکاران پرداخت که عده زیادشون هم تو که حضرت آقای رضوی اشاره فرمودن قلع و قمع کرد و از بین برد، که برخی از اونها هم مثل همین شبس که اشاره کردیم تونست جان به در بره و بره. و واقعه بعدی هم که اشاره کردم تو بخش قبلی، آمدن سپاه عبدالله ابن زبیر به فرمانده برادرش که به قتل مختار انجامه.
تاریخ رو فرماندهان پیروز می نویسند و هر جوری که دوست دارن هم می نویسند. در قضیه مختار، چهره مختار تو تاریخ چجوری؟ اون فرمانده پیروز است یا فرمانده شکست خورده؟
بله، همطوری اشاره کردید. خب ببینید، اولا دور در دست شیعه نبود تا قرنها، یعنی تا زمان ظهور آل بویه در عالم اسلام شیعه به عنوان یک حقیقت به رسمیت شناخته نمی‌شد، تحت تعقیب بودن و مجازات داشت. اصلا شیعه بودن مدت‌ها جرم بود و کشتار می‌شدن. عرض کنم لذا تاریخ رو شیعه ننوشته و دشمنان مختار تاریخ رو نگاشتن. ما مثلا در منابع معتبری که بالاخره در تاریخ اسلام باقی مونده، منابع متعددی که وجود داره، میبینیم که از او یک چهره بسیار منفور و کسی که جمیع رذیلت‌ها درش جمعه، از ساحر بودن به او اتهام وارد کردن تا ادعای نبوت داشتن و یک جایی هم به نوعی از چهره‌ای رو ترسیم کنن که انگار که آدم خرافی و ضعیف و نفسیه، در حالی که جایی هم از دستشون در رفته که شما وقتی از همون منابع نگاه میکنید تناقضها رو در میارید که نه خیر، این چهره نمیتونه جمع این ازداد باشه. به هر صورت اگر تاریخ رو بخوایم محور قرار بدیم و از طریق تاریخ مختار رو مورد بحث و بررسی قرار دیم، چهره منفوریست. حالان که چنین نیست، ما از همینطور که در بیانات حضرت آقای رضوی بود و به خوبی تبیین کردن، در روایات اهل بیت، در نظرات علمای بزرگ و برجسته شیعه اون مدح شده و نشون میده که کاملا متفاوت با چیزیست که در تاریخ نوشته شده. مختار جرم داشته از دید مورخان درباری، درباریان تاریخ رو می نوشتن، حداقل این بوده که چیزی نباید باشه که برای حاکمان و خلفا مسئله دار باشه، هرچند که هرچی باب میل خلفا و حکام جور می نوشتن بیشتر به اونا بها داده می شد و لذا چون مختار از طرف حاکمیت ها مورد تنفر قرار داشته، اینها هم چیزی نبوده که به اون نبندن. من فکر میکنم علت دشمنی و کینه‌ورزی نسبت به مختار این بوده که مختار اشرافیت عرب رو در هم کوبید، اونم اشرافیت عربی که شیعه نبودند. دوم این که توجه خاصی به ایرانی‌های مسلمان کرد که اونها رو اصلا در حد خودشون نمیدونستن. اشاره کردیم که اصلا شعبس ابن ربعی به صراحت با عنوان جرم بزرگ مختار میگه تو اینها رو با ما در حقوق برابر کردی. و سوم این که مختار اموال این جنایتکاران که از اشراف عرب بودن و به سزای عملشون میرسون میکشتشون، اموال اینها رو مصادره میکرد و به همین ایرانی های مسلمان میبخشید. این جرم کمی از دید اونها نیست. و چهارم هم شیعه بودن مختار، مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا چهره او رو تخریب بکنن. اگر برخی از بینندگان عزیز شاید این مسئله براشون جای سوال باشه که این چه قضاوتی است که من دارم میکنم، من نمونه خدمتون عرض میکنم. در همین تواریخ راجع به حضرت ابوطالب علیه السلام، پدر گرامی امیرالمومنین علیه السلام، آوردن که او مشرک بود و طوری هم جعل کردن حقیقت رو که میگویند در بستر بیماری بود. پیغمبر به ایشون فرمود که ای عمو، هر چه گفتم اسلام نیاوردی. این آخر بستر، یعنی در حال احتضار بود، این آخر که داری از دنیا میری شهادت این رو بگو و مسلمان از دنیا برو. گفت که پسر برادرم، میخواهم بگم ولی زبان من نمیچرخه که شهادت این رو بگم. و نگفته از دنیا رفت، حالا که دیگه این رو جواب میده چطور زبان ایشون میچرخه همین کلمات رو ادا کنه، اما نمیتونه دو جمله شهادت این رو به زبان بیاره. یا عرض کنم راجع به امام رضا علیه السلام، آوردن که امام رضا علیه السلام طبری میگه در اثر کثرت و کثرت خوردن انگور از دنیا رفت. یعنی شما اینطوری بی معرفتی میکنید که تا به حال آیا شنیدید کسی به خاطر زیاد خوردن انگور از دنیا بره؟ کسی که خودش طب و رضا داره، عرض کنم که دستورات بهداشتی آورده در اثر زیاد خوردن انگور. یعنی برای نشون میده بی معرفتی های زیادی داشتن، حقایقی رو قلب میکردن. یا مثلا من اونطور که به خاطرم هست در همین تاریخ طبری راجع به عمار یاسر، این مرد برگزیده الهی که حاکم کوفه بود زمان خلیفه دوم، چون نباید عمار تایید بشه، چنان چهره ازش جلوه داده که شما احساس میکنید یک فرد نعوذ بالله فرد جاهل ضعیف و نفس و فاقد اراده بوده و میگوید که برخی از اشراف کوفه به او بنده گوش بریده اطلاق میکرده که حالت ها اینطوری. لذا میخوام بگم که وقتی ما این نمونه های اینطوری داریم که حقیقت هایی رو قلب کردن راجع به پدر امیرالمومنین، وقت از طرفی میگن پدر امیرالمومنین علیه السلام مشرک بوده جهنم میره، ولی پدر و مادر معاویه یعنی ابو سفیان و هند جگرخوار چون اینها مسلمان شدن، صحابی پیغمبرم محسوب میشن، صحابی هم بهش میره، صحابی جهنم نمیره. خب این دیگه نشون میده که مختار چگونه در تاریخ ترور شخصیت شده.
خیلی فرصتمون کوتاهه و دلم میخواد این سوال آخر حتما از شما بپرسم. برخورد اهل بیت با موضوع شهادت مختار، با خبر شهادت مختار چگونه است؟
تقریبا بیش از 5-6 روایت از معصومین ما هست که علامه امینی هم میگه چه مقام عالی داره مختار که ترحم علیه الائمه از سجاد و الباقر و صادق. هر موقع اسم مختار برده میشد، امام سجاد یا امام باقر یا امام صادق، خدا رحمت کنه مختار را. و جالب اینه که در علم رجال اگر یک راوی ترحمی از معصوم به او رسیده باشه، او را توصیق میکنن، میگن مورد رحمت امام. چطور ممکنه مختار اون ادعاهایی که بهش تهمتهایی که زدن یا مدعی امامت بودن یا کیسانی بودن باشه، معصوم براش طلب رحمت کنه؟ اونم نه یک بار، چند بار. و جالب اینه که این روایت چند تا هم هست. بعد شادی اهل بیت که همیشه یاد میکنن ائمه که ما 5 سال عزای مداوم داشتیم، زنان بنی هاشم آرایش نکردن برای شوهرهاشون، و غصه و غم حاکم و تو اون زمانی که مختار سر بریده ابن زیاد و عمر سعد و فرستاد مدینه خدمت امام سجاد و محمد حنفیه، میگن اولین لبخند اون موقع از امام سجاد دیدن. و جالب اینه که از خود امام سجاد نقل میکنن که حضرت فرمود که موقعی که سر بریده امام حسین را ابن زیاد گذاشت جلوش و سفره هم انداخت، من خیلی سخت برم گذاشت، خیلی حاله، و تو دلم گفتن خدا یه روز میشه من سر سفره بنشینم و سر بریده ابن زیاد رو ببینم. بعد از 5 سال خداوند اون آرزوی امام سجاد رو به دست مختار محقق کرد و مختار اموالی که برای اهل بیت میفرستاد، حتی در کوفه مثلا خانه حجر ابن عدی رو ویران کرد معاویه، مختار با آجرهای قصر اشعث خانه های فرزندان حجر که دوتاشون هم در کربلا در کنار امام حسین یکیشون شهید شدن بازسازی کرد و خیلی از خانه‌های بنی هاشم و فشارهایی که آمد در حجاز با کمک مختار احیا شد. و بعدم که ابن زبیر اینها رو در چاه زمزم محاصره کرد و زندان کرد، باز نیروهای مختار بودن که 800 تا نیرو 204 تا 200 نفر آمدن و حمله کردن و اینها رو نجات دادن. علی‌الیالین این شخصیت واقعا ممتاز و مظلوم تاریخ به نظر من، بیش از اینها لازمه که تحقیق بشه. حالا من نمیخوام تبلیغ از کتابخانه بخوان، تمام این روایاتی که در مذمت و قتل مختاره یا سندن ضعیفه یا از منابع عامه است و اون روایات دیگر که بیش از روایات زم هست اون مورد تایید علمای رجال و علمای حدیث ماست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای رضوی اردکانی، همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای رجبی دوانی، همینطور سپاسگزارم از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.